أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مقدمات حکمت بود. صاحب کفایه اولین مقدمه را این قرار داد که کون المولا فی مقام بیان تمام مراده للاهمال والاجمال. ما عرض کردیم که به نظر ما مقدمه اول باید این باشه، عدم القرینه علی الاهمال، عدم القرینه المتصله علی الاهمال، که با ضمیمه شدنش به مقدمه دوم عدم القرینه المتصله علی التقیید منشأ میشه. خطاب مثل ان افترت فاعتق رقبتن ظهور پیدا کنه، که در مراد جدی مولا تمام الموضوع همین رقبه است، نه رقبه مؤمنه. یک نکته ای عرض کنم، این که ما بین مقام اهمال و مقام بیان این فرق رو گذاشتیم که در مواردی که مولا در مقام بیانه لحاظ میکنه که این طبیعت مثل رقبه تمام الموضوع برای وجوب عتق، که برخی هم تعبیر کرده لحاظ اطلاق میکنه، لحاظ سریان میکنه، برخلاف موارد اهمال که لحاظ نمیکنه که این موضوع، این طبیعت تمام الموضوع برای حکم. این مربوط به مدلول تصدیقی کلامه، کلامی که ظهور داره در مدلول تصدیقی و مدلول جدی، مثل اینکه متکلم ملتفت میگه ان افترت فاعتق رقبتن، فارغ این که در مقام بیان باشه یا در مقام اهمال، اینه که این مولا اگر در مقام بیان باشه لحاظ میکنه که این طبیعت رقبه تمام الموضوع برای حکم میشه. اگر این رو لحاظ نکنه میشه مقام اهمال. اما متکلم غیر ملتفت مثل خواب، مثل توتی، او که بگه اعتق رقبتن، بله به لحاظ انس ذهنی ما ملتفت میشیم و به ذهنمون خطور میکنه این که رقبه تمام الموضوعه، ولی این صرفا انس ذهنیه. حالا اگر توتی بگه اشرب دواءن، انس ذهنی ما در اشرب دواءن بر اهماله، اما اگر توتی بگه اعتق رقبتن، انس ذهنی ما در این کلام که از متکلم ملتفت صادر بشود با این است که تمام الموضوع باشد رقبه، ولذا توتی هم که میگه به خاطر انس ذهنی در ذهنمون وقتی توتی میگه اعتق رقبتن و اون وقتی که طوطی بگه اشرب دواءً، در ذهن ما در اعتق رغبتن خطور میکنه که رغبه تمام الموضوع برای وجوب عتق، ولی در اشرب دواءً این مطلب خطور نمیکنه. این به خاطر انس ذهنی است. و الا اختلاف بین مقام اهمال بودن مولا و در مقام بیان بودنش مربوط میشه به اون کلامی که ظهور دارد و مدلول جدی. اگر در مقام بیان تمام الموضوع باشه میشه مقام بیان، اگر در مقام بیان این نباشه که طبیعت تمام الموضوعه، این میشه اهمال. این رو هم عرض کنم، ما این مطلب رو که گفتیم مبادا منشأ بشه برخی فکر کنن که داریم تأیید میکنیم فرمایش مرحوم آقای خویی رو که فرمود ماهیت مهمله با ماهیت لا به شرط قسمی فرق میکنه. در ماهیت مهمله لحاظ میکنیم ذات ماهیت رو، در ماهیت مطلق که لا به شرط قسمی است لحاظ میکنیم ماهیت رو همراه با لحاظ سریانش و اطلاقش. ولذا آقای خویی میفرمود ما چهار نحو میتونیم ماهیت رو تصور کنیم. ذات ماهیت رو ببینیم میشه ماهیت مهمله، ماهیت رو لحاظ کنیم همراه با لحاظ اطلاق و سریانش میشه لا به شرط قسمی، ماهیت رو تصور کنیم همراه با لحاظ تقیدش به قید وجودی میشه به شرط شی رغبه مؤمنه، ماهیت رو تصور کنیم همراه با تصور تقیدش به قید عدمی میشه به شرط لا ماهیت رغبه لا کافره. نه، ما اون مطلب رو از آقای خویی قبول نداریم، اینها با هم خلط نباید بشه. اونی که آقای خویی فرمود اصلا در مقام مدلول تصوری ماهیت بود، ما که گفتیم در مقام بیان بودن به این است که مولا لحاظ کند طبیعت تمام الموضوع است، این در رابطه با مدلول جدی کلامه. اما انقسامات ماهیت که نیاز به مدلول جدی کلام نداره. آقای خویی میفرمود ما همینطوری میتونیم چهار نوع تصور کنیم ماهیت انسان را. مثلا انسان را ببینیم چیز دیگری نبینیم میشه ماهیت مؤمنه، انسان را ببینیم همراه با لحاظ اطلاق و سریانش میشه به شرط میشه لا به شرط قسمی، انسان را ببینیم همراه با عالم بودن میشه به شرط شی، انسان را ببینیم به وصف لا عالم بودن میشه به شرط لا. در حالی که ما معتقدیم تصور ماهیت فقط به سه نحو ممکن است، لا رابع لها. شما انسان را که تصور میکنید، زید انسان را تصور میکند، چیز دیگری را همراه با او تصور نمیکند، این میشه لا به شرط قسمی. لحاظ سریان و اطلاق این مربوط میشه به در مقام بیان بودن در کلامی که مدلول جدی دارد، این ربطی به انقسامات ماهیت نداره. در انقسامات ماهیت سه تصور بیشتر ممکن نیست، یک زید که تصور میکند انسان را چیز دیگری را با او تصور نمیکند، میشه لابشرط قسمی. امر انسان عالم را تصور میکند، میشه به شرط شی. بک انسان لا عالم را تصور میکند، میشه به شرط لا. و قدر مشترک بین این سه تصور که تصور ذات انسان است، اما از این که با او لحاظ بشود چه آخری یا نه، میشه ماهیت مهمله. ماهیت مهمله قدر مشترک بین این سه تصور است. ما تصور چهارمی جدای از این سه تصور، تصور انسان بدون تصور چیز دیگر، تصور انسان با تصور عالم بودن، تصور انسان با تصور لاعالم بودن، ما تصور رابعی در ذهن هیچ کس نداریم. سه تصور بیشتر نیست برای انسان یا برای هر ماهیتی. و ماهیت مهمله قدر مشترک بین این سه تصور است. بله، شما اگر انسان را تصور کنید، چیز دیگری را تصور نکنید، ذات ملحوظ شما میتونه اسمش باشه ماهیت مهمله. ولی چون شرط در لا به شرط قسمی اینه که لم تلحظ معه شیئا آخر، ولی ماهیت مهمله ممکنه لا هست معه شیئا آخر. ماهیت مهمله در ضمن به شرط شی هم هست، در ضمن به شرط لا هم هست. اما لا به شرط قسمی اینه که ذات ملحوظ که انسان است تصور بشود، چیز دیگری تصور نشود. لا به شرط مقسمی یعنی تصور مفهوم لحاظ الماهیه، مفهوم لحاظ الانسان، مفهوم تصور الانسان، این جامع، این رو ما تصور کنیم، نه اینکه انسان را تصور کنیم. مفهوم تصور الانسان، مفهوم لحاظ الانسان، این میشه لا به شرط مقسمی که جامع است بین این سه تصور. اما تصور انسان که ما در ذهنمون انسان را تصور کنیم، نه اینکه مفهوم تصور الانسان را لحاظ کنیم که بشود لا به شرط مقسمی، خود انسان را تصور کنیم، این سه قسم بیشتر ممکن نیست داشته باشه. یا انسان را تصور میکنی، چیز دیگر را با او تصور نمیکنی، میشه لا به شرط قسمی. انسان عالم را تصور میکنی، میشه به شرط شی. انسان لا عالم را تصور میکنی، میشه به شرط لا. قدر مشترک بین این سه تصور هم تصور انسان، که انسان است، انسان است که در ضمن این سه قسم تصور شده است، به اون میگن ماهیت مهمله. ولذا ما اون چه که از روز اول تا کنون گفتیم هیچ با هم تفاوتی ندارد. اون انقسامات مربوط به انقسامات در تصور ماهیت بود که سه قسم بیشتر نمیشود ماهیتی را مثل ماهیت انسان تصور کرد. و در ذات ملحوظ بین لا به شرط قسمی و به شرط شی و به شرط لا نسبت اقل و اکثره. در لا به شرط قسمی ملحوظ ما اقله. بله، اگر چیز دیگری را با او لحاظ کنیم، با انسان لحاظ کنیم، دیگه لا به شرط قسمی نیست، چون لا به شرط قسمی اون جاییست که انسان را تصور کنیم، چیز دیگری را هم را با او تصور نکنیم. ما که میگوییم در مقام بیان بودن یعنی لحاظ و کون طبیعت تمام الموضوع للحکم، تعبیر دیگرش این است که لحاظ و کون طبیعت مطلقتاً و ساریتن، این به لحاظ انقسامات ماهیت نیست، این در مقام مدلول جدی کلام است که با فرض اهمال تفاوت بکند. این مطلبی است که روشن باشه. ولذا ما به آقای خویی هنوز هم اشکال میکنیم، میگیم در مقام ثبوت جعل مولا اگر بگه اعتق رغبتن، لحاظ نکند اطلاق آن را، لحاظ نکند سریان آن را، باز در مقام ثبوت جعل وقتی وجوب اعتق رغبه را جعل کرد، این اطلاق ذاتی دارد، چون اتحاد طبیعت با افرادش ذاتی است. مولا در مقام ثبوت جل بگوید واجب است عتق رقبه، لحاظ نکند اطلاق و سریان را، مهم نیست، خود به خود سریان پیدا می کند در افراد، به نحو سریان بدلی در عتق رقبتن یا سریان شمولی در اکرم العالم. و لذا آقای خویی می فرمود برای اطلاق ثبوتی ما نیاز به امر وجودی داریم، نیاز به لحاظ سریان داریم، نیاز به لحاظ اطلاق داریم. ما به هیچ وجه این فرمایش ایشان را قبول نمی کنیم. این راجع به اطلاق ثبوتی که ما متقوم به لحاظ سریان نمی دانیم، اطلاق ثبوتی جعل، همین که مولا جعل کند عتق رقبه را بدون لحاظ زائدی، خود به خود سریان ذاتی پیدا می کند در افراد. اما اطلاق اثباتی، خدا خویی هم قبول داره که اطلاق اثباتی امر عدمی است. عدم و تقیید فی موزن قابل للتقیید، ولذا اصلا اطلاق اثباتی را خویی هم امر وجودی نمیدونه، اما صاحب کفایه باید امر وجودی بدونه. چرا؟ برای اینکه صاحب کفایه گفت که کون المتکلمه فی مقام بیان تمام مراده، اگر قرینه منفصله هم بیاید ثابت کند که مولا در مقام بیان تمام مرادش نبود، این نافی اطلاق است، این رافع اطلاق است، کشف میکند اطلاقی نبود، پس اطلاق شد امر وجودی، اطلاق شد کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده. اما مشهور اصولین میگن نه، اطلاق اثباتی امر عدمی است. عدم القرینه علی الاهمال و تقیید، همین یعنی اطلاق اثباتی، اطلاق اثباتی یعنی همین عدم القرینه علی الاهمال و تقیید فی موضع یمکن نصب القرینه علی الاهمال او تقیید. این مطلبی است که مناسب بود عرض کنم. خب اطلاق اثباتی ظهور خطاب است، ظهور خطاب در اطلاق ظهور سکوتی و ناشی است از عدم القرینه علی الاهمال او تقیید، برای همین میگیم اطلاق اثباتی امر عدمی است. این که مولا واقعا در مقام بیان باشد، ما این رو داخل در اطلاق اثباتی نمیدانیم. اطلاق اثباتی کاشف از این است که مولا در مقام بیان تمام مراد است، نه اینکه خودش اطلاق اثباتی باشد که ظاهر کلام صاحب کفایه است. اطلاق اثباتی خطاب یعنی عدم القرینه علی الاهمال او تقیید، این ظهور خطاب می دهد، این ظهورم ظهور سکوتی است، ظهور ناشی از عدم القرینه علی الاهمال و تقیید است. و هاذا و الاطلاق الاثباتی، و اون کون المتکلم فی مقام البیان، فی مقام بیان تمام مراده، اون منکشف است به سبب این اطلاق اثباتی، خودش اطلاق اثباتی نیست برخلاف اون چه که صاحب کفایه میگه. خب ما به دنبال این بودیم که بنابر نظر آقای خویی که میگفت اطلاق ثبوتی یعنی اطلاق مقام جعل نیاز دارد به لحاظ سریان، وقتی مولا میگه یجب ان تعتق رقبتن، این باید لحاظ کنه سریان رقبه را در جمیع افراد، بشود اطلاق ثبوتی، که ما این رو منکریم، قبول نداریم، ولی طبق نظرهای خویی گفته میشه که چجور ایشون مقدمات حکمت را مثبت این اطلاق ثبوتی قرار داد. خب اطلاق ثبوتی هم نیاز داره به لحاظ زائد، لحاظ سریان. تغییر ثبوتی هم نیاز داره به لحاظ زائد. چجور شد که مقدمات حکمت که بر محور ما سکت عنه لم یرد و میچرخد، اینجا بیاد سکوت از تغییر را کاشف از اطلاق قرار بده، در حالی که گفته میشه خب اطلاق هم امر وجودی است، سکوت از اطلاق هم کرد مولا، چه فرقی میکند؟ چرا سکوت از اطلاق را شما مطرح نمی کنید؟ میگی سکوت از تقیید کاشف از عدم تقیید است. خب بگی سکوت از اطلاق هم میتواند کاشف از عدم اطلاق باشد. مرجح چیز ما به نظرمون آقای خویی میتونه دوتا جواب بده. جواب اول اینه، بگی آقا درسته، ما لحاظ سریان را مقوم اطلاق میدونیم، ولی این فقط در مرحله مدلول تصوری لحاظ میشه، در مدلول جدی نباید اخذ بشه، چون هر چه که در مدلول جدی اخذ میشه فانی در خارج دیده میشه. شما اگر در مراد جدیتون بگید رقبه مؤمنه، و این رو فانی میبینید در خارج، اما اگر بگید رقبه ساریه، چجور میخواید اینو فانی میبینید در خارج؟ ما در خارج که رقبه ساریه نداریم، در خارج رقبه داریم، در خارج رقبه ساریه، رقبه مطلقه ما نداریم. ولذا اطلاق و سریان ولو ملحوظ مولا هست به نظرهای خویی، اما فقط در مرحله مدلول تصوری لحاظ میشه، در مراد جدی اخذ نمیشه، چون اگه در مراد جدی اخذ میشه باید فانی دیده بشه در خارج. در حالی که قید اطلاق و سریان فانی دیده نمیشه در خارج. ثانیه، اصلا از این بحث میگذاریم، ما که ماستکت انه لم یرده آیه قرآن نیست که بیاییم بینیم تفسیرش چیه، مجمع البیان چجور تفسیر کرده، المیزان چجور تفسیر کرده، نه، یک امر عقلایی است. در امر عقلایی اینه که میگن هر چیزی که دخیل در غرض مولا باشد، در رابطه با همین مثلا وجوب اتق رقبه، ظاهر حال مولا این است که با همین خطاب بیان می کند ما هو دخیل فی غرضه لا یسکتو عن فما سکت عن لیس دخیلا فی غرضه، این ظاهر حال عقلایی است. خب اطلاق دخیل در غرض نیست، اطلاق یعنی هیچ چیز غیر از رقبه دخیل در غرض نیست. این که هیچ چیز غیر از رقبه دخیل در غرض نیست که دخیل در غرض نیست، سکوت کردن از این که هیچ چیز دخیل در غرض ما نیست زائد بر رقبه، این که مخل به غرض نیست. اگر مؤمن بودن دخیل در غرض بود، سکوت از او نقض غرض بود. یعنی عقلا سکوت نمی کنن از او در خطاب واحد بیان می کنن، اما این که رقبه تمام الموضوع است، رقبه تمام الدخیل است در غرض، خود این تمام الدخیل بودن رقبه در غرض که دخیل در غرض نیست، این عبارت اخرایست از این که چیز دیگری غیر از رقبه دخیل در غرض نیست. خب اونا که ما اثبات میکنیم، میگیم ما سکت عنه فلیس دخیلن فی غرزه بگذاریم. مرحوم آخوند یه جمله‌ای گفته در مقدمه اول، دردسر درست کرده. حالا این دردسرهایی که تا حالا بود به کنار، دردسر جدیدش رو هم بگم. مقصود مرحوم آخوند از کون المولا فی مقام بیان تمام مراده، مراد تفهیمیست یا مراد جدی؟ یه عده‌ای از بزرگان از جمله صاحب منطق الاصول اصرار دارند که مرحوم آخوند مرادش و مقصودش اینه، کون المتکل مولا فی مقام بیان تمام مراده تفهیمی. چرا؟ میگن برای اینکه خود آخوند تصریح کرد، گفت مقید منفصل که میاد کشف نمی کند اختلال این مقدمه اول. اینجا گفت ان افترت فعتق رقبه، چند روز بعد گفت که ولتکن رقبه مؤمنه، اون که کشف میکنه از ذیق مراد جدی، اون که کشف میکنه از ذیق مراد جدی. پس چجور مقدمه اول مختل نمیشه؟ برای اینکه مقدمه اول اینه که مولا در مقام بیان تمام مراد تفهیمیش بود، و الا مقید منفصل کشف کرد که در مقام بیان تمام مراد جدیش نبود. اگر مقدمه اول حکمت این است که کون المولا فی مقام بیان تمام مراده الجدی با اون ولتکن رقبت و مؤمنتن چند روز دیگر کشف کنیم مولا در مقام بیان تمام مراده جدیش نبود، پس مقدمه اول مختل میشه، کمان که قرینه منفصله بر اهمال از نظر آخون مقدمه اول رو منحل میکنه و منتفی میکنه. اما صاحب کفایه گفت نه، مقید منفصل به نظر من مقدمات حکمت رو از بین نمیبره. من نظر شیخ انصاری رو قبول ندارم که یکی از مقدمات حکمت عدم القرینت علی مقید المنفصل است، اما از قرینه متصله یا منفصله قبول ندارم. قرینه منفصله بر تقیید مقدمات حکمت رو از بین نمیبره. معلوم میشه مقدمه اول چیه؟ کون المتکلم فی مقام بیان مراده تفهیمی. و الا اگر کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراد جدی اگر باشه، خب کش کردیم که در مقام بیان تمام مراد جدی نبود. میگیم آها، اصلا تأمل بفرمایید، تأمل بفرمایید توی مطلبتون. ما حالا مقصود صاحب کفایه نمیخوایم بگیم چیه فعلا، میخوایم بگیم اینی که شما میگید معقول نیست. چطور؟ من سوال میکنم از شما، آیا میشود شخصی تمام مراد تفهیمیش یک متر باشه مثلا، ولی در مقام بیان تمام مراد تفهیمیش نباشه؟ یعنی چی؟ یعنی در مقام تفهیم تمام مراد تفهیمیش نباشه. آقا مراد تفهیم من یه متره، ولی من قصدم تفهیم نیم متره. آقا قصد تفهیم نیم متر مطلبه، یعنی تمام مراد تفهیمی یه متر نیست. این مثل اینمونه که بگه آقا من تصمیمم این است که کل این غذا را بخورم، ولی تصمیم ندارم نصف آن را بیشتر بخورم. نمیگن این کوسه و ریش بهنه. آه تو قصدت در مقام تمام مراد تفهیمی، مثل اینمونه که تمام ما یقصد و اکله، بگیم به صدد اکل تمام ما یقصد و اکله نیست. خب اگر به صدد اکل تمام ما یقصد و اکله نیست، پس ما یقصد و اکله نصف این غذاست. اگر مراد تفهیمیه این شخص در مقام اهمال اینه که اصل وجوب اتق رقبه رو بگه، خب پس همونو تفهیم میکنه دیگه، در مقام بیان تفهیم تمام مراد تفهیمیش هست، حتی در فرض اهمال، چون مراد تفهیمیش بیشتر از این نیست. اونی که دنبال تفهیمش بود بیشتر از اصل وجوب عتق رقبه نبود. پس یعنی چی؟ که در مقام اهمال اگر باشه، در مقام بیان تمام مراد تفهیمیش نیست. آخه ان یکون فی مقام بیان تمام مرادیه لا فی مقام الاهمال، یعنی در مقام اهمال به صدد بیان تمام مراد تفهیمیش نیست. یعنی چه؟ یعنی چه؟ اگه مراد تفهیمیش هرچه هست در مقام تفهیم او هم هست دیگه، اگر در مقام تفهیم نیست یعنی مراد تفهیمیش نیست. ولذا این معناش اینه ان یکون فی مقام بیان تمام مراده جدی. ولی اشتباه نکنید، مقید منفصل کش نمی کنه که در مقام بیان تمام مراد جدی نبوده. چطور؟ مرحوم آخون میگه مولا در موارد اطلاق به صدد اظهار این است که تمام مراد جدی من اینه، ولی شاید داعیش بر این گفتار و این تفهیم جد نباشد، به صدد ابراز و اظهار این است که هاذا تمام مرادی الجدی. اصلا یه آقایی یه مولایی با شما خیلی رفیقه، میاد ازش میپرسی مولا تو که گفتی عتق رغبتن اظهار میکنی که تمام مراد جدی مینه؟ میگه بله آقا، من قسمم میخوای میخورم، من به صدد اینم که بگم تمام مراد جدی من همینه، عتق رغبه. بعد به شما میگه که ولی اون حرفی که زدم دائم و انگیزم از اون حرف جد نبود، انگیزم از اون حرف یا تقیه بود یا ضرب قانون بود که در موارد شک در مقید منفصل به او رجوع کنید. پس میشه مولا به صدد اظهار این باشه که تمام مراد جدی من همین عتق رقبه است نه بیشتر، ولی در اظهار این مطلب انگیزه جدی ندارد، انگیزه ضرب قاعده دارد. بحث در اینه که مرحوم آخون چی میگه. مرحوم آخون حرفش اینه که میگه آقا ظاهر خطاب اعتق رغبتن اینه که مولا به صدد اظهار این است که تمام مراد جدیم را میگویم و مقید منفصل کشف نمیکنه که در مقام اظهار این مطلب نبود هنگام خطاب مطلق. نخیر، مگر در عام شما مخصص منفصل رو کاشف قرار میدادی که در مقام اظهار این نبود که تمام مراد جدی من وجوب اکرام هر عالمی است؟ نه، اونجا میگفتید یجب و اکرام و کل عالمین، ظاهرش اینه که میخواد به مردم بفهمونه و اظهار کنه تمام مراد جدیم این است که وجوب اکرام هر عالمی بشود. اما با مخصص منفصل فهمیدیم اظهار این که تمام مراد جدی من وجوب اکرام هر عالمی است به داعی جد نبود، به داعی ضرب قاعده بود که در موارد شک به آن رجوع بشود. ولذا مرحوم آخون اینو میگه. حالا شما میگید این خلاف مرتکز عرفیست و مقید منفصل کشف میکنه که مولا نمیخواد اظهار کنه نسبت به این مورد تقیید که ولتکن رقبه مؤمنتن، نمیخواد اظهار کنه که مراد جدی من رقبه لا به شرط از ایمان است. خب این امر استظهاری میشه. مرحوم آخون میگه نه، من همچه کشفی نمی کنم. یکی دیگه میگه نه، من با وجود مقید منفصل که میگه ولتکن رقبه مؤمنتن دیگه نمیتونم بگم مولا به صدد اظهار این بود که تمام مراد جدیم رقبه لا به شرط از ایمانه، ولی نسبت به سائر شرایط رغبه عادل بودن، رغبه شیعه بودن، نه، نسبت به اونها هنوزم میگیم در مقام بیان تمام مراد جدیست. این دو نظره. این که بگیم با مقید منفصل، هم باز میگیم مولا ظاهرش اینه که میخواست اظهار کنه تمام مراد جدی من عتق رقبه است، لا به شرط از هر چیز حتی ایمان. ولی حالا کذبشو فهمیدیم، فهمیدیم نه، اظهار این که تمام مراد جدی من اینه نسبت به رقبه مؤمن بودن به دایی جد نبوده، به دایی ضرب قاعده بوده. یا مرتکز عرفی میگه نه، کشف میکنیم که نسبت به این قید که مقید منفصل گفت در مقام بیان نبوده است. شاید عرف همین دومی رو بگه، اما مرحوم آخون حرف اول رو میزنه. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.